سلام عرض میکنم به دوستان ارجمند حاضر و عزیزان غایب. ما در 16 جلسه ترس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم با همراهی شما عزیزان و بازخوردهای خوبی هم من میگیرم از خارج، خیلی اظهار لطف و محبت میکنند. سپاسگزارم از همه اونهایی که با حسن نیت و حسن ظن همراهی میکنن این جلسات رو از دور. ما امروز در سه‌شنبه 13 تیر ماه 1402 خورشیدی هستیم، مقارن 4 ژوئیه سال 2023 میلادی. در ادامه بحث هفته آینده به آگذشته ما پی میگیریم اونچه که مونده از مبحث شناسایی نرماتیویته و مکاتب آرایی که تو این حوزه بود. رسیدیم به یک اشکالی که از در فلسفه هگل، فلسفه حق هگل مطرح شده بود به جناب ادول و پاسخی که آمد. یک اشکال دیگری هم باز مطرح شده بود که او باز به البته خیلی موجز و خلاصه ایشون پاسخ میده و اون نسبت نظریه معروف هگلی است، نیرنگ تاریخ و مسئله ابر انسان با این فلسفه حقش، که حالا من باز نمیشه باز بکنم به جهت وقت، ولی خیلی خلاصه لول اشاره میکنه که شما نیرنگ تاریخ رو، فرضیه مسئله نیرنگ تاریخ هگل رو میتونید در یا ابر انسان که هم در به نحوی در ادبیات هگلی و به خصوص در ادبیات نیچه آمده شما بعدا میتونید خودتون دنبال کنید. ولی اینجا ایلول اشاره میکنه که در پاسخ به طور خلاصه که هگل به تأخیر حقوقی اعتقاد داشته، یعنی وقتی که اون ساختار ایدالیستی رو تصویر میکنه که مبنا و پایه حاکمیت است و این رسالت تاریخی که به نحوی شتابان جلو میره، اونچنان شتابان که حقوق ازش عقب میمونه در واقع. یعنی این ساختارهای حقوقی در واقع نسبت به اراده حاکمیت، در حقوق حاکمیت هم یادتونه که از نگاه هگل مرور کردیم، این به اصطلاح دستگاه حقوقی، سازمان حقوقی از این شتاب حاکمیتی و اراده تاریخی عقب میفته. و توضیح بلول این هست که اشکال ماجرا این بود که هگل در مقام تحقق ایده در تاریخ متمکن و مستقر شده بود و این براش مهم بود در واقع. بنابراین حق داشت که حقوق رو متأخر بدونه، از عقب مانده بدونه، بدونه در واقع در این حرکت تاریخی. حالا البته این در جای دیگه هم قبلا هم گفته شد، من در همین جلسه هم اشاره می کنم، این البته خاصیت ساختار حقوقی هست. یعنی در واقع ساختار حقوقی و این ساخت و بافتش ماهیتاً به نحوی است که وقتی ساختاری میشه، نهادین میشه، انستیتوشنالیزه میشه، عملاً از این موومان های اجتماعی خب طبیعتاً اقل، یعنی هی باید خودش رو برسونه که در واقع یا تفسیر حقوقی کنه از این موومان های اجتماعی، فکت هایی که به طور مسلسل اتفاق میفته، یا کار سختن اینه که خودش رو سعی کنه که با یک بازبینی و بازتوانی و بازیابی در حقیقت به بازتفسیر از فکت‌های نو و موومان‌های اجتماعی برسونه. و الا خب به طور طبیعی میشه تصور کرد که از جمله حالا در فلسفه حق هگل که این ساختار حقوقی است که به جهت بافت فریز شدهش در واقع طبیعتاً عقب میمونه. ولی خب نوعا فکت های اجتماعی خودجوش هست و گاهی غیر قابل پیشبینی است. حالا میگه که وقتی که من به اونا نمونه به شعار آزادی، برابری و برادری که شعار انقلاب 1789 فرانسه بوده اشاره میکنه، یه اشکال وارده غالبا ناظر به این واقعیته که در کادر همین شعاری که مثال میزنه که حقوق به ارزش‌های تحقق و عینیت میبخشه، نکته مهمی است ها، که پیکره اجتماعی اونها رو تاریخ مصرف گذشته میدونه. یک مثال رو میگه، مثلا مثال فرض کنید که اخلاق جنسی که در اون فضای لیبرال دهه 70، مثالی است که خود ایلول میزنه، میگه اخلاق جنسی که در این فضای لیبرالیزم یک دهه گذشته که حالا همون دهه های میانیه در واقع نیمه دوم قرن 20 بوده، میگه این رو مثلا در نظر بگیرید، خیلی روشنه که کاملا روشنه که نسبت به اخلاق جنسی مدر در حوزه ارزش‌های مندرج در حقوق ما، حقوق فرانسه، تغییری ایجاد نشده، اما اخلاق قدیم در سلوک اجتماعی و از جمله در سلوک حقوقی از اعتبار افتاده. همین وضعیت رو شما میتونید بازخوانی بکنید در اتمسفر فضای کنونی ایران ها. میبینید دیگه، شما ما الان در یک وضعیت تازه‌ای هستیم، به خصوص در این 10-20 سال اخیر، که ما با یک نوع تازه‌ای از اخلاق جنسی ایرانیان روبرو هستیم. در بعضی از این مقالاتی که در غرب منتشر شده از این اخلاق جنسی ایرانیان به انقلاب جنسی یا انقلاب اروتیک اصلا یاد کردن. خیلی خیلی مهمه، خیلی بحث مفصلی داره که واقعا بحث بسیار مهمیه. مثلا یه وقتی امیدوارم یه جایی بشود این بحث رو خیلی باز کرد و که چرا ما به اینجا رسیدیم، کجای داستان شل شد که ما به اینجا رسیدیم، و اصلا مگر ما ناگزیر بودیم ما به اینجا برسیم. میدونید این یه بحث خیلی واقعا مهم میداره که حالا ریشه های الهیاتی داره، ریشه های سیاسی داره، ریشه های اجتماعی داره، ریشه های اقتصادی داره و ریشه های فرهنگی داره و در جای خودش واقعا قابل بحث. ولی به هر حال مسئله بسیار مهمی است که شما میتونید ببینید که الان اون چه که به نام اخلاق جنسی در ایران امروز مطرح است، من نمیتونم بگم اصلا جلوتر از ساختارهای حقوقی است، اصلا باید گفت نسبتی نداره با ساختارهای حقوقی. یعنی اون چه که امروز به عنوان نرمهای جنسی، نرمهای اخلاق جنسی در جامعه ما شایع و رایجه، ولو اینکه حقوقی نباشه ها، میدونید مثلا ازدواج سفید، شما که در ایران هستید خب خیلی بهتر از من میدونید، مثلا ازدواج سفید الان یه همه شایعیه دیگه، شاید الان مهم من میشه اصلا حاکمیت میپسنده یا نمیپسنده، یا فرض کنید که مقام قضایی یا موضع حقوقی با این چیز داریم، اصلا در قید این نیست. یعنی در قید این نیست. الان مواردی داریم که همین چند روز پیش من میخوندم که کسی گفته بود که ما 10 ساله نمیدونم 15 ساله زیر سقف هم زندگی میکنیم و خب حکومت نمیتواند برای در واقع تا مالانهایه برای یک همچین رفتار جدید الولاده جنسی بیاد مثلا قوانینی وضع کنه که صرفا تکلیفی باشه. مثلا آی بنگاه های املاکه نمیدونم فلان شما خونه اجاره ندید مثلا، این مشکل حل کن نیست، میدونید؟ یعنی بنابراین نمیشه گفت که بعد گفت اصلا نسبتی به نظر من نداره، نه بعد گفت فقط فراتر رفته، که بعد گفت نسبتی نداره. اینجا این اشارهی که علول میکنه میگه ببینید، میگه این حالا اون در همون دهه هفتاد مثلا در هفته هفتاد اروپا، میگه این اخلاق جنسی که در حوزه لیبرال تولید شده و الان هست، این اخلاق جنسی مدرن نسبت به این اخلاق حوزه ارزشی مفاد حقوقی ما یا عناصر ارزشی محتوای حقوقی ما، این میگه تغییر نکرده. یعنی همچنان همون در واقع نرماتیویته حقوقی در دهه فلان در حوزه اخلاق جنسی که جدید الولاده بوده و ناشی از حالا یک موج و وگ لیبرالیزم بوده، اعمال چیز میکرده، اعمال حاکمیت آمرانه میکرده در واقع. اما میگه ببینید چون اخلاق قدیم وقتی این نمیتونه عقب مونده، شما اینجا عقب ماندگی رو ببینید، این عقب مونده، اما اخلاق قدیم عقب مونده از شناسایی اخلاق جدید. اون وقت اخلاق قدیم در سلوک اجتماعی و در سلوک حقوقی میگه از اعتبار افتاده، خونسا شده. برای همینه که اون میگه که این خانم میگه که مثلا من 15 ساله که با این آقا، 10 سالی که با این آقا ازدواج سفید کردم، از زیر سقف زندگی میکنم، از یک مرزهای گذشته، یعنی نه از قانون میترسه، نه از مرجع حقوقی میترسه، نه از رسومات خانوادگی میترسه، نه از ملاحظات اجتماعی. ملاحظات اجتماعی خودش رو تنظیم کرده، یواش 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 الان همین به اصطلاح سامانه اجتماعی این نوع رفتار رو حداقل باید گفت سکوت میکنه در مقابلش. اگر نگوییم که در خیلی جاها همراهی هم میکنه، باید گفت که سکوت میکنه و چشمشو میبنده. الان مثلا همین مسئله اخلاق جدیدی که در حجاب به مدد و همت این جوانها در این یک سال اخیر شایع شده، ببینید بسیاری از خانومها رو شما میبینید از نسل قدیم هستن، محجبن و با دختر بی‌حجابشون همراه در خیابان راه میرن و پدر، حتی پدر آدم متدینیه ولی دختر روسری نداره و حجاب متعارف حداقل مطلوب حکومت رو نداره، ولی او بدون هیچ ابایی و بدون هیچ ناراحتی دست جوانش رو میگیره و آزادانه در خیابان قدم میزنه. این خیلی مسئله مهمی. اینجا این اشاره علول همینه، میگه که ببینید این نتوانسته خودش رو برسونه و در واقع این حقوق، این در عناصر ارزشی این مفاد حقوقی نتوانسته در خودش تغییراتی ایجاد بکنه برای شناسایی، حالا من میگم، یا تعریف اخلاق جنسی مدرن. ولی اخلاق قدیم هم از اعتبار افتاده و میگه در سلوک اجتماعی، حتی میگه در سلوک حقوقی، جالبه، حتی در سلوک اجتماعی، خب میگه خیلی در دسترس تره، حتی در سلوک حقوقی اصلا هیچ به ذهن یک مرجع، حرف علول هست، اصلا هیچ به ذهن یک مرجع قضایی نمیرسه که مفاد حقوقی ناظر به این حوزه مثلا پورنوگرافی رو اعمال و حاکم کنه. یعنی میگه اینقدر عقب مونده، یعنی میگه اصلا تو باغ نیست. ببینید اشارش اینه، میگه اصلا تو، یعنی به تعبیر ماها تو باغ نیست اصلا. بعد میگه ما در جایی ایستادیم که حقوق داعیه، این دقیقاً وضع ایران امروز ماست، دقیقاً میگه ما در جایی ایستاده ایم که حقوق داعیه نرماتیو دارد، اما دیگر نرماتیو نیست. یعنی دقیق تر بگویم که روند اجرای آن حقوق و قوانین اساساً متوقف شده، چرا که ارزش‌های مندرجه در اون حقوق، خوب گوش بدید ها، این دقیقاً داستان ماست، چرا که ارزش‌های مندرجه در اون حقوق دیگر از سوی پیکره اجتماعی شناسایی و به رسمیت شناخته نمی‌شود. نمی‌خوان مردم، نمی‌پذیرند. و شما نمی‌توانی مدام قانون کنی. من اون جلسه هم عرض کردم، یک متاسفانه با یک رفتار غلط یک تعدادی خب آدم حقوق بگیر مأمور، و اونها هم طفلک در نوع خودشون، طفلکانی هستن که خب به هر حال حقوق میگیرن که زندگی کنن دیگه، اونها مأمور میشن در خیابان هی تذکر بدن و بگن قانونه. این چه قانونیه؟ این چه قانون افلیجیست؟ ببینید، و بارها خب شما شنیدید در کوچه و خیابان که اون عابر مکشفه به تعبیر قدما میگه خب قانونی که قانون باشه، مثلا قانون باشه، یا مثلا میگه با یه تعبیر دیگه ای که مثلا برو فلان. یعنی این نشون میده که این پیکره قانونی انقدر ناتوانه، انقدر افلیجه، عقب مونده و نمیتونه شناسایی کنه، نمیتونه بعد از شناسایی تازه به رسمیت بشناسه، حتی نمیتونه شناسه، نمیتواند همدلی برقرار کنه. حتی از اینجا به بعد الول میگه اگر این حقوق فرضاً اجرا شدنی، حالا شما بگید قانون فرق نمیکنه، اگر این حقوق فرضاً اجرا شدنی واقعاً اجرایی نشه، از اینجا به بعد منحصراً به ساختارهای سیاسی قضایی و کنترل‌های نسبتاً قدرتمند اجتماعی بستگی داره. اگر ما میتونستیم گواهی کنیم، اعتراف کنیم، شهادت بدیم در واقع که این حقوق شرایط و قابلیت اجرا رو داره، این فکت یا امر واقع اجتماعی نبود که سلباً یا ایجاباً به نحو مؤثری باید عملی می شد تا اون وقت اجازه داوری به ما بده. بعد اضافه میکنه ایلول که این مشکلی رو که من درباره امکان اجرایی حقوق اشاره کردم با فروکاستن حقوق به یک فکت ساده نمیشه ماسمالی کرد و درستش کرد و نادیده گرفت و اینها. اینجا در جلسه قبل هم من اشاره کردم دو یک تفکیک که بسیار مهمه در واقع فیلولوژیک رو به یک معنا مرتکب میشه ایلول، یکی در دقت داره و تذکر میده، تذکار میده که این رو باید دقت کنید و چیز نکنید، یکی اپلیکاسیون هست، یکی اپلیکابیلیته، یعنی یکی اجرا و بکارگیری و کار، و یکی اون خاصیت قوه اجرا در واقع امکان فعلیت. میگه این دوتا رو قاطی نکنید. یادتون هست ما اگر حقوق رو به یک فکت سادهی تنزل بدیم، به این معناست که دیگه حقوق محلی برای تبلور و تجسم و نمایش ارزش ها نیست، و اون وقت تنها پرسش، حرف ایلول هستا، اون وقت تنها پرسش همین پرسشه اجرایی کردن اونه و نه مسئله مهم امکان قوه و فعلیت قابلیت تناسب و تطبیق و اینها. ما گاهی میگه که این صورتبندی ساده رو تکرار میکنیم که حقوقی که اجرایی میشه وجود داره. این خیلی به کار شما میاد ها، این جمله، یا ذهن شما رو معطوف میکنه به تجربیات روزانه‌ای که دارید. حقوقی که اجرایی میشه وجود داره و باید به حساب آورد، و حقوقی که اجرایی و عملی نمیشه وجود نداره، حتی اگر مدل‌های رفتاریش اعتبار داشته باشه و موجه باشه. این البته میگه واکنش و کنش منطقی موجهیه. از زمانی که ما معیار رو امر واقع یا همون فکت در نظر بگیریم، حتی اگر تحقق اجرایی وجود نداشته باشه، نمیشه اون وقت پذیرفت که تنش میان حقوق و پیکره اجتماعی و بعد در مرحله بعد تنش میان ارزش ها و روش ها مشروع باشه. این جمله مهمی است، بعد باز هم گوش بدید. اگر امر دایر بشه میان حقوق و فکتای اجتماعی، خیلی مهمه، این نکات بسیار مهمه و خوب گوش بدید. اگر امر دایر شه میان حقوق و فکتای اجتماعی، الان همین ابتلایی است که ما امروز در ایران داریم. اگر امر میان حقوق، دایر میان حقوق و فکتای اجتماعی باشه، این حقوقه که باید تسلیم بشه، این حقوقه که باید خودش رو تغییر بده. و بعد ایلول یه تعبیر تکاندهندهی به کار میبره اینجا، میگه یا نابود بشه، یا تغییر بکنه، یا این حقوق نابود شه و ناپدید شه. یعنی ما اصلا نیازی به این حقوق نداریم، ما اصلا نیازی به این قانون قرون وسطایی نداریم. این قانونی که اقتضاعات منو امروز نمیفهمه، منو درک نمیکنه، برای ضرورات و اقتضاعات امروزی من تصویب نشده و وضع نشده، باید نابود شه. این قانون به درد من نمیخوره، این حقوق و این قانون، میگه باید نابود شه و ناپدید شه. عدیس پقت، باید نابود شه، باید ناپدید شه. به عبارت دیگه، در گرایش سنتی حقوقدانان میشه تصور کرد که ارزش‌هایی که حقوق حامل اونهاست فرازین و جاودانند و فکت‌های اجتماعی باید تسلیم اونها باشن، مثل اخلاقیات، ساختارهای اقتصادی، افکار عمومی و از این قبیل. و همین که ما ارزش‌هایی رو به عنوان ارزش‌های حیات بخش، یعنی ارزش‌هایی که به جامعه حیات میده، به رسمیت شناختیم، جامعه باید بر پایه این ارزش‌ها خودش رو تنظیم بکنه و بسازه. این همون موضع حقوقدانان سنتی و دقیقاً موضعی نرماتیوه. اگر ما این موضع رو قبول نداشتیم، دلیلی نداره دیگه درگیر این حقوق باشیم. چرا که اثری که از یک تئوری، از همین تئوری معروف خودمون که حقوق یک فکت ساده است، اثری که میگه از این تئوری ناشی میشه، اون وقت بر این باور مبتنی باید باشه که قبول کنیم که فکت یک امر فرازین، ترانساندانتال و جاودانه است، نه حقوق. اینجا شما در واقع یه این حکم مبنایی رو که ما نمیتونیم چیز بکنیم که حقوق رو اینجا قربانی فکت بکنیم، که اگر بر پایه این تئوری در چنین شرایطی، میگوید ایلول که حقوق شکل ساده ای از یک محتوای قراردادی و ارادی است و در شرایط خیلی مهمه ها، و در شرایط نافرمانی انسانی و عدم امکان اجرای قانون، حالا یا حقوق فرق نمی کنه، من گاهی تسامحاً حقوق شما بسته به مورد و موضع تو مثال هم قانون میتونید بذارید. اگر در چنین شرایطی حقوق شکل ساده‌ای از یک محتوای قراردادی و ارادی است و در شرایط نافرمانی انسانی و عدم امکان اجرای حقوق یا قانون، نباید منجر به اعمال داوری و حکم نسبت به همین انسان نافرمان یا جامعه ناراضی شود، بلکه میگه اتفاقا این رو دقیقا باید شما نشانه‌ای بگیرید که باید قانون رو تغییر داد. اینجا شما به ضرب دگنک نمیتونید اعمال داوری و حکم نسبت به انسان نافرمان و جامعه ناراضی بکنید، به خصوص جامعه ناراضی. حالا انسان نافرمان رو ایشون مرمان یکی از آحاد اکثریت جامعه ناراضی مثال میزنه. جامعه ناراضی بس جامعه ناراضی، یعنی همه انسان ها ناراضی هن. یک نافرمانی عمومی است اگر فرمان بری هست و اگر اطاعت هست از قانون با ترسه، از بیم از دست دادن شغله، از بیم افتادن به گرسنگی است، از بیم مجبور شدن به مهاجرت است، از خوف زندان است. این ارزش نداره، این جامعه مرده است. این اتفاقا میخواد بگه که این نشانه ایست اتفاقا که باید قانون رو عوض کرد. این نهایت، به تعبیر الور، این نهایت و ته تلاقی نرماتیویته و امکان عینیت و تحقق حقوقی، یعنی همون اپلیکابیلیته، تحقق حقوقی است. ما میگه این گزاره رو قبول داریم که حقوق، آیا که حقوق باید خودش رو بر ساختارهای اجتماعی تحمیل کنه، به اونها شکل و سازمان بده و مجاری و ابزار مناسب ضروری رو با مجموعه ای از الزامات و تکالیف بر اونها حاکم کنه، یا این که تصور ما اینه که مهم عمل و کنشمندی است و فکت و اخلاقیات به ماه و اخلاقیات باید مقتدای حقوق باشه و بمونه و حقوق خود رو با اخلاق عامه هر چی که باشه باید تطبیق و هماهنگ کنه. این پرسشه. مسلم و روشنه به تعبیر الور که با ایدئولوژی مسلط قرن 18 و موافق و متناسب با حقوق، با اون حقوق، و تو همین سالهای اخیر در همون سالهای نیمه دوم قرن 20 و همینطور ایدئولوژی آنگلوساکسونی هم موضع نخست و مقدم و برتر و بالاتر همین بوده که حقوق و قانون باید مورد اطاعت و پیروی باشه و جامعه و اخلاقیات عمومی باید منقاد حقوق و مطیع قانون باشن. البته این رو اضافه میکنه که این نکته هم قطعیت کمتری نداره که با رفتار کشورهای مدیترانه و با پوزیتیویسم قرن 19 حقوق سراپا و به سادگی ابزار دست دولت بود و نیز همپای تحرکات اجتماعی منعطف و متغیر بود و واقعیتی نبود که بتواند فراتر از جامعه خودش رو تحمیل کنه. و در نتیجه میگیره که اگر ما نرماتیویته حقوقی رو ترک و طرد کنیم، معالن نهایتاً و قطعاً بیفاید و بیسمره. گلمند آقای الول اینجا میگه که این اطوار شبه وارفته، ترجمه من هست، لکسیزم، این اطوار شبه وارفته و بیقرار، ممنونم، در جهان حقوقی برای یک شکاف و تقسیمی مناسب و مهیا بود که از سوی میان حقوقی که می شود تئوریک و نرماتیف حساب کرد و از سوی دیگر حقوق عینی و پوزیتیو که پیشتر هم بهش اشاره شده، یعنی در واقع شکافی که میان فیلسوفان از سوی و حقوقدانان پوزیتیویست از سوی دیگه اتفاق می افتاد که اتفاقا تماس و مناسبات و به تعبیر علول علایق مشترک زیادی هم با هم ندارند، یعنی نه جامعه فیلسوفان و نه جامعه حقوقدانان این دو در کنش و واکنش ملایم متلائم همگن سازنده و مکملی متاسفانه با همدیگه نیستند. با همین فیلسوفان حقوق مرسوم میگوید، علول میگه مشکل بتوان حرف از حقوق به عنوان یک پدیده جامعه شناختی زد. در چشم فیلسوفان حقوق مرسوم جامعه شناسی از نظر عقلی یک حوزه کاملا حد اقلیه، بلازه ساحت انتلکتوئل در واقع. برای کسانی هم که حرف آقای لول هست، برای کسانی هم که تصور مطلقی از حقوق دارند، این نوع یعنی جامعه شناسی نوعی تمرین و ورزش عقلی جذابه، اما راهی به واقعیت قضایی و حقوقی باز نمی کنه. این کافی نیست که ارزشایی که حقوق باید به نحوی استعلایی، فرازین و پایدار نمایندگی کنه رو ما به صورت انتزاعی فرموله کنیم. این به کار حقوقدان یا عامل قضایی نمیاد. مشکل بزرگ ما اینجا اینه که حتی با اندیشه‌ای اندکی عمیق‌تر در حقوق، یعنی اندیشه آغازیده از پدیده عینی حقوق، حتی با این عامل قضایی یا مجری قضایی یا مرجع قضایی یا حقوقی، بسیار از این پرسش ها دور و غریبه است و خودش رو اصلا درگیر اندیشه ژرف‌تری نمی کنه. ما همیشه در یک ناتوانی کامل برای عبور از تحلیل متن و به کارگیری متن، بیشتر به عنوان ابزار تا دادن ارزش نهایی به متن هستیم. یعنی شاکیست آقای لول که متاسفانه خود متن چنان حجیتی پیدا میکنه که همه سرمایه میشه متن. شما که مجری متن هستید یا مفسر متن هستید، انگار که یک عامل بیروحید، ناتوانید، افلیجید، نمیتوانید از این متن حقوقی به ما اختزا استفاده کنید و اون چه رو که لازم است تفسیر کنید، در بیارید. و من فکر میکنم که حرف ایشون که تنها یک اندیشه فلسفی از این جنس نمیتونه مطلقاً مشکل اجرا و امکان و قابلیت اجرای حقوقی رو برای ما حل کنه، اما از زاویه دیگه ما مشخصاً دستبندی عمومی حقوقدانان پوزیتیویست و گریز معمول اونها رو در برابر مسئله غایات و مقاصد حقوق، در برابر مسئله ساخت حقوق و تکوین تدریجی مجاری و ابزارهای به کارگیری حقوق رو داریم. حتی در اینجا به تعبیر ایلول حق با کلسن بود که میگفت که این اتفاقا گریز از خود حقوقه. این کاری که حقوقدانان پوزیتیویست در واقع میکنن، این فرار از خود حقوقه و در واقع فرار از رویارویی با واقعیت نرماتیو حقوقه. مراجعه به متن حقوقی فی نفسه نمیتونه ارزش نرماتیو داشته باشه. فی نفسه. اغلب همین حقوقدانا مدعی همین تجربه بودن، نه تنها به خاطر پیروی از متن حقوقی، بلکه به این خاطر که میگفتن این بهترین شیوه رویارویی با واقعیت‌های اجتماعیه. و اضافه میکنه جناب ایلول که من گمان میکنم که این اشتباهی است که آدم خودش رو در بند و محصور نگاه پوزیتیویستی متن حقوقی کند. همین اتفاقی که در ایران داره میفته، این نوعی محرومیت، خود محرومیت از واقعیت اجتماعی است. تجربه حقوقی فرانسه امروز، یعنی اون روز نیمه دوم قرن بیست، تجربه پوزیتیویسم حقوقی میکوشد که نشان دهد این رفتار به یک ناهمگونی کامل حقوقی منجر خواهد شد. ما هر چیزی رو به قاعده حقوقی تبدیل میکنیم. حرف ایلول هست. البته مرض ما. مرض معاصر ما. ما هر چیزی را به قاعده حقوقی تبدیل میکنیم و میکوشیم هر تصمیمی را، من اضافه میکنم هر تصمیم چرندی را، با یک روکش حقوقی بزک کنیم. چقدر پرمعنیست این جملات برای ماها. و میکوشیم هر تصمیمی رو با یک روکش حقوقی بزک کنیم. این مسئله از طرفی نشانگر ناتوانی کامل حقوقی در برابر واقعیت اجتماعی است. و به خصوص این مسئله بدتره وقتی می‌بینی که حقوقدانای پوزیتیویست هم مشکل نرماتیویته و امکان فعلیت، یعنی اپلیکابیلیته حقوقی رو به حال خودش رها کردن. گویی به تعبیر ایلول، گویی ما کار دیگه‌ای نداریم جز این که بدونیم که ما اجرا می‌کنیم یا نه. و این نازل‌ترین سطح در واقع تلاقی حقوق با واقعیت اجتماعی است دیگه. شما که دستگاه حقوقی یا مرجع حقوقی، ماشین بیروح که نیستید که ما فقط بعد ببینیم ما اجرا میکنیم اجرای قانون یا نه نمیکنیم، اینجا اجرا شد اونجا اجرا نشد، نه خیر. و اشاره میکنه در خاتمه این بحث که اون بحث که با یادآوری نکته که خاصیت نرماتیو حقوق که در مفاد قواعد حقوقی مندرجه، چرا که محتواست که نرماتیوه، اقتضای وجود ارزش ها رو داره، عناصر ارزشی. این نقش مهم حقوقدان و عامل قضایی است که باید نکته رو رصد و شکار کنه، صورت بندی کنه، چرا که ارزش هاست که هم سطح واقعیت های اجتماعی می ایسته. و اما در بعد آمرانه و تکلیفی حقوق هم مجاری و ابزار و روش های اقتضایی به کارگیری این ارزش ها رو در واقعیت های اجتماعی داره. تنها کافی نیست که ما فقط یک مجموعه مجازات رو، دقت کنید، میگه تنها کافی نیست که ما فقط یک مجموعه مجازات رو که وزن اونها میتونه به اعمال فشار و کاربرد زور در جامعه بی انجام ادعا کنیم، این اصلا درست نیست، اصلا مطلوب نیست. بهتره که ما امر نرماتیو رو در واقعیت اجتماعی و در جریان جاری جامعه ضرب کنیم. از نظر من ایلول، اگر بتوانم مسئله رو از امر استعلایی و فرازین که امر حقوقی نیست و متافیزیکه، اگر بتونم توهی کنم، ارزش ها باری به هر روی که حساب کنیم ناشی از هیئت و پیکره اجتماعیه. حقوقدان باید برای وظیفه حقوقی خود اینها رو درک بکنه و بگیره، صورت بندی کنه، شاکله حقوقی بده، مجاری و شیوه های اجرای اونها رو برای زیست همین پیکره اجتماعی همگن و متناسب کنه. حقوقدان باید بتونه این ارزش ها رو در پیکره اجتماعی ادغام کنه، ارزش هایی که ضرورتن و به صورت خودجوش در حالت عادی یعنی امکان تبعیت و پیروی نداشت. و به نظر من یعنی ایلول همین هاست که در چرخه حقوقی اقتضای این رو داره که حقوق نرماتیو باشه و در چنین حالتی است که نمیشه از مسئله و مشکله امکان اجرا و کاربرد و فعلیت یک نظام حقوقی گریخت. و برای همینه که میگه که من نمیتونم تصور کنم که حقوق یک فکت ساده اجتماعی است. عرض کنم که ما در پایان این بحثی که گذشت میرسیم به فصل سومی از همین بخش اول کتاب که عنوانش از فرضیه ناحقوقی. من مقدمه این فرضیه ناحقوقی رو طرح میکنم اینجا، ولی تفصیلش رو میگذارم برای جلسه بعد، ولی مسئله مهمیه. عنوانش از فرضیه ناحقوقی، لیپوتز نوندروا در واقع. حالا من ممکنه در صورت نوشتاری این بحثا یک معادل مناسبتری پیدا بکنم، ولی خب استعجالاً و تسامحاً همین فرضیه رو به شکل به عنوان ناحقوقی، با عبارت ناحقوقی یعنی وضعیتی که در اون وضعیت حقوق نیست در حقیقت بپذیریم. این عزیزانی که دانشمندانی که این درس گفتارها رو جمع جور کردن در حاشیه اشاره میکنن در کتاب که این فصل در واقع همین فصل سوم از بخش اول کتاب همین فرضیه ناحقوقی توی طرح درس پیشنهادی ایلول بوده، در برنامه پیشنهادی دوره دکتری هم بوده و دقیقا عنوانش بوده مشکله ناحقوقی و گذار از حقوق. اما در شاید به دلیل کمبود وقت ایلول اثری از این مبحث در نسخه ضبط شده این درس ها یا نوشتاری بعدش نیست، نبوده و گویی که در این دوره از دروس ایراد نشده این مبحث مهم. بعد اینها خوب زحمت کشیدن و برای تدوین جامع اثر روانشاد پروفسور ژاک ایلول در واقع همه آثار رو از جمله آرشیو خانوادگی رو جستجو کردند. در آرشیو خانوادگی ژاک ایلول یک متنی پیدا شده که ایلول بر صورت یک کپی تصویری از مقاله ژان کاربونیه که در نشریه آرشیو فلسفه حقوق سال 1963 منتشر شده بر اون در واقع تصویر اون مقاله عنوان فرضیه ناحقوقی رو یادداشت کرده اون بالا. یعنی پیداست که کاملا بحث همون در واقع بحث است. این یک متن 19 صفحه‌ای بوده و البته با حواشی دستخطی جناب ایلول و در این حال قید چیز رو هم داشته، قید فصل سوم رو هم داشته و این نشون میده، خودش نشون میده که در واقع ایلول قصد داشته این مبحث مهم رو واقعا به عنوان فصل سوم این درس گفتارها مطرح کنه که نکرده ظاهرا. ولی اینجا این محققان و دانشمندان حقوقی زحمت کشیدن اون مطلب رو در واقع که مقاله اصلی مال ژان کاربونیه هست با یک تفکیک دقیق که فقرات اصلی متن رو از حواشی ایلول که با به رسم الخط ایتالیک در متن آورده شده از هم تفکیک بکنن. این حالا مقدمه‌ای بود بر این مبحث و میریم سراغ متنش. فرضیه ناحقوقی یا نون دووا به عنوان حدی لیمیتی بر نرماتیویته حقوق اجازه میده به ما که ما محدوده وضعیت حقوقی رو افراز و تعیین کنیم. یک صورت وضعیتی از مسئله به دست بدیم ببینیم که ما با چی روبرو هستیم، مسئله روبروی ما چی هست. نخست این که حقوقدانان جزمی و دوگماتیک بر این اعتقادن که رسالت حقوق همگیر و همه جاییست. اینجا بنابراین ما با توامان با یک آرمان حقوقی از یک طرف و یک اصل و پستولا در واقع و پیشفرض پانژوریسم یعنی همه چی، هر چیزی حقوقیه و قابلیت رجیستری داره در واقع. ما هم با یک توامان با یک آرمان حقوقی روبرو هستیم، ایدئال در واقع حقوقی که رسالت حقوق همگی رو همه جایی است، و هم یک اصل و پیشفرض پانژوریستی که هر چیزی حقوقی است. نکته دوم این است که جامعه شناسی حقوقی، این یک مقدمه چشم‌اندازی است، پرسپکتیوی است که ما بدونیم با چی روبرو هستیم، مبحث ما چیه. نکته دوم جامعه شناسی حقوقی امروز صدی بر این مطالبه حضور مطلق و الوهیه، یعنی در حقوق رو در جایگاه الهی در واقع یک اطلاق الهیاتی در واقع. جامعه شناسی حقوقی امروز آمده صدی بر این مطالبه زده و مانع شده و در واقع بر این اعتقاد است که هر امر اجتماعی حقوقی نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این که ناحقوق همون غیبت حقوقی در برخی مناسبات انسانی است، در جایی که حقوق میتونسته به لحاظ نظری رسالت حضوری داشته باشه. نکته چهارم این که دو تأمل لازمه، که یکی از این دو تأمل فرضیه ما رو تشدید میکنه و یکی هموار میکنه. اونی که فرضیه ما رو تشدید میکنه این است که ناحقوقی به معنای وضعیت نامنازعه نیست. وضعیت ناحقوقی نه به این معناست که منازعه نیست، منازعه هست ولی حقوق غایبه. تأمل دیگه که با فرضیه ما، فرضیه ناحقوقی ایلول در واقع همدلی داره و همراهی میکنه، این است که به این معنا که تفاوت وضع حقوقی و ناحقوقی میتونه به اختلاف درجه تعویل و تعبیر بشه. بعد اونجا ایلولی حاشیه‌ای هم زده کنارش، نوشته که بیانی از ناحقوقی مثلا در رسوم و آداب. نکته پنجم این که این نکته اساسی و پایه رو باید دقت کنیم که باید از اعتراض ساده به یک همزیستی حقوق با سایر نظام‌های هنجاری، یعنی سیستم نرم‌ها، باید فراتر رفت. اینم نکته مهم پنجم. وضعیت، بنابراین وضعیت ناحقوقی تعریف شخص استاد هست که در معنایی ترین تعریف اون تهی‌سازی یا انعزال به تعبیر من یا اختفای حقوق از یک وضعیتی است که ما به اون میگیم وضعیت حقوقی. از حوصله شما سپاسگزارم و ادامه این بحث رو که وارد تفصیل فرضیه ناحقوقی میشیم با بررسی پدیده‌های ناحقوقی و اشکال مختلف ناحقوقی به جلسه آینده واگذار میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما تا هفته آینده.